بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون بعد از اون مبنایی که اختیار کردن و نتیجه حرف این شد همه جنایتکارای دنیا که حالا ما شم رو مثال زدیم، ابن ملجم و همه کسا که کفر رو انتخاب کردن و راه عوضی رو انتخاب کردن مجبورن. بالاخره نتیجه این شد دیگه. از نظر بحث علمی ایشون تمام جنایتکارای دنیا رو گفتن اینا مجبورن و قهرن. وقتی گفتن مجبورن دو تا ایراد بهشون وارد میشه. یه ایراد این که پس چجوری اشتباه کردم، رفقا گفتن نه خیر به همون امور اربعه برمیگرده. من فکر کردم هر دوش درسته. من دیروز گفتم اشتباه کردم، نه، هم به اطاعت میشه برگردونی هم به امور اربعه، چون لا تکفرم خودش تکلیفه دیگه. علی کل حال اینطور نیستش که فقط تکلیف آمن و اطع باشه، لا تکفرم خودش تکلیفه. علی کل حال به هر کدوم برگردوندین عیبی نداره، یا به اطاعت یا به امور اربعه. خب نتیجه چی میشه؟ به این مبنایی که ایشون انتخاب کردن دو تا ایراد وارده. یه ایراد اینه که پس این آدمی که مجبوره، چجور مجبوره که کافر باشه و عاصی باشه، پس چطور تکلیفش میکنن به اطاعت؟ این که جور در نمیاد، معنا نداره. یه نفر مجبور باشه، الان مرتعش دستشو مجبور حرکت بده، شما بهش بگو لا تتحرک، معنا نداره. تکلیف نسبت به کسی که مجبوره. خب ایشون چه جوابی دادن؟ ایشون جوابشون این بود بله، اراده پروردگار تعلق گرفته به این مطلب، اما در عین حال این اراده مسبوق به یک مقدمات اختیاریه. یعنی اینطور نیستش که اراده پروردگار اینو مسلوب الارادش بکنه، هیچی دیگه در اختیارش نباشه. از کدیم شاهدش هور که اونم اراده پروردگار تعلق گرفته بود کافر بشه و شد، ولی یک لحظه به خود آمد. شاهد دیگه‌اش این که امام حسین سلام الله علیه شمر رو نهی کردن از اون کار. خب اگر شمر مسلوب الاراده بود، این نهی ایشون کار لغویه. پس معلوم میشه اون اراده تکوینیه اونجور نیست که انسان رو مسلوب به اراده بکنه، مسلوب الاراده بکنه. در این حال یه مقدماتی هست، انسان میتونه از طریق اون مقدمات اختیاری اون راه خوب رو طی بکنه. اشکال دومی که خیلی خوب حالا قبول کردیم، این اراده تکوینیه مسبوق به یک مقدمات ارادیه، مسبوق به یک مقدمات اختیاریه، که این کافر و عاصی اگر اراده کنن، ارادت و هما اگر اراده کنن این دو نفر اون مقدمات اختیاریه رو به نتیجه میرسن. اینطور نیست که حتما. ایشون بفرماد خب شما اینو درست کردی، اراده رو مسبوق کردید به یک مقدمات اختیاریه، ولی تمام اینا امر عرضیه. اما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، یعنی خلاصه مطلب تمام این مقدمات در مقابل اون اراده ازلیه و اون اراده غالب است بر همه اینها، و تمام این مقدمات اختیاریه مغلوب اون اراده تکوینی است. پس بر فرضم یک مقدمات اختیاری باشه، اون مقدمات اختیاری محکومه در قبال اون اراده پرورده. پس نتیجتاً اشکال مؤاخذه حل نمیشه، اینها رو نمیشه عقوبت کرد. ایشون جواب میدن، ایشون میگن من که نگفتم شمر مستحق عقوبته. ببین کار به کجا کشیده، ایشون شمر رو مستحق عقوبت نمیدونه. از کدام عقیده‌ای نوادریم، اس بحث علمی. ایشون شمر رو مستحق عقوبت نمیدونه، ابن ملجم اشقل اشقیا مستحق عقوبت نمیدونه. از اون ورم میبینه نمیشه بگه عقوبت نداره، بخواد بگه استحقاق عقوبت داره نمیسازه. آدم مجبور، این مجبور این جنایت رو بکنه، معنا نداره. این کسی که مجبور این جنایت رو بکنه بگیم مستحق عقوبته، پس استحقاق عقوبت نداره. از اون ورم میبینه جنایت مهمی کرده، حجت الله رو، امام معصوم رو کشته، پشته، چطور میشه با عقوب بی عقوبت؟ میگه بله عقوبت داره، ولی عقوبت مال اون ذات خرابشه، اون فلزش خرابه، عقوبت برای اونه. ببینید الان سر دوراهی گیر کرده، میخواد بگه مستحق عقوبته، میبینه نمیشه. آدم مجبور معنا نداره، بگیم تو مجبوری این کارو بکنی، در این حال هم مستحق عقوبتی. از اون ورم میبینه امام معصوم ولی الله رو کشته، بدون عقوبت نمیشه، چیکار میکنه؟ میاد میگه بله یک عقوبتی داره، ولی اون عقوبت مال اون ذات خرابشه، اون ذات خبیثش باعث شقاوت ذاتیشو، اون شقاوت ذاتیش باعث شد. از این ور من میگم ذات خبیث داره، ضروری یا ذاتیاتم که ضروری و ثبوت است برای ذات، ذات خبیث داره تو شکم مادرش، این ذات خبیث باعث شد شقاوت پیدا بکنه، شقاوتش باعث شد اون مقدمات اختیاریه رو اعتنا نکنه، اعتنا نکردن اون مقدمات اختیاریه سر از عصیان و کفر در آورد، پس عقوبتش میکنن، نتیجتا عقوبت مال اون ذات خرابشه. خب انقدر تخیز ذاتش چرا اینجوری شد؟ نه دیگه این سؤالا نکن، انقدر از سؤال نه، یا بگو چرا این ذاتش خرابه عصیان رو انتخاب کرده، اون چرا ذاتش سعیده ایمان رو انتخاب کرده، ذاتیات رو نه، اون عرضیات آدم بعد علت بیاره، ذاتی و شیئن لم یکن معللا، ذاتیات رو نمیشه علت آورد. اگر بخوای بگی چرا ذات این خرابه، مثل اینه که اینه بگی، از کلم حتما به تجری مراجعه بکنید، کلمات خوبی اونجا داره، فانه یسابقه، اگر این سوال بکنی چرا این ذاتش بده، میگیم این سوال غلطه، مثل این که سوال بکنی چرا حمار اون صدا رو بعد از خودش در بیاره، چرا اسب اون صدا رو از خودش بعد در بیاره، بقر چرا اون صدا رو، چطور اون سوالا غلطه، چرا این صدا رو داره، ذاتش اینه. حالا که این سوالم مثل اونه، اون سوال غلطه، پس این سوالم غلطه، سوال نکن چرا ذاتش اینجوری شد، ذاتش بده، از تو شکم مادرش ذاتش بد بوده، عقوبت برای اون ذات خبیثشه. این یست که دیگهشون قلمو میذاره زمین، میگه واقعا نمیدونم چیکار کنم، علا کل حال قلم اینجا رسی سر به شکست، این دلیل بر تأثیر ایشونه، دلیل بر این که همین حرفایی هم که زده از راه علمی حرف تمامی نی، عقیدهشون که نیست یقینم، علمن میخواستن یه مطلبی رو تمامش بکنم، اونم از عهدش بر نیامدن، وهمون و اشکالون، وهمون و دفعون. یه اشکالی دو سه روز قبل داشتیم، گفتیم اون اشکال فقط به عدلیه وارده، یعنی امامیه و معتزله، اما اشعری از اون اشکال خلاص بودن. امروز هم یه همچین اشکالی هست، یه اشکالی است که رو مبنای عدلیه این اشکال پیش آمد میکنه، و الا رو مبنای اشاعره چنین اشکالی پیش آمد نمیکنه. اول توجه داشته باشید به حرفایی که قبلا زدیم، ما گفتیم چی؟ گفتیم طلب متحد با اراده است، که گاهی هم تعبیر به عینیتشون میکرد، طلب و اراده عین همه رو مبنای عدلیه، و الا اشعری که میگن با هم مغایرن و با هم فرق دارن، رو مبنای ما طلب متحد با اراده است و عین اراده است. این یک مطلبی که قبلا گفتیم. مطلب دیگه این که اراده تشریعیه رو حکما به چی تعریف کردن؟ الارادت و تشریعیه هو علم الله تعالی بالصلاح، اراده تشریعیه اینه که خدا علم داره به صلاح فعل در واجبات، به صلاح ترک در محرمات. چرا نماز واجبه؟ خدا علم داره به این که این دارای صلاحیته. چرا شراب حرامه؟ خدا علم داره که این دارای مفسده است. علی کل حال پس اراده دو چیز یادتون نره، یکی این که طلب و اراده شد متحد و بلکه عین یک دیگره رو مذهب ما، و دیگر این که اراده تشریعیرم تعریف کردیم به چی؟ علم الله تعالی به صلاح، که امروزشون صلاح رو انتخاب میکنه، پیروز گفتن مصلحت، اونم همینه معناش، ولی من گفتم اگر بخواد منطبقه با اصطلاح فلاسفه بشه بس صلاح بگه نه مصلحت، امروز صلاح فرمودن. این دو تا مطلب یادتون باشه. و دیگر این که منشأ به صیغه، در اون سیغه انشائی گفتیم منشأ به صیغه مفهومش همون مفهوم طلبه. ببینید آقا من الان به شما میگم افعل کذا، اون خواسته درونیمو با این صیغه انشا کردن، پس افعل کذا میشه چی؟ منشأ به صیغه. یعنی خواسته درونیمو با این صیغه افعل من انشاء کردم. پس افعل کذا اسمش میشه چی؟ میشه منشأ به صیغه، یعنی یک چیزی که من طالبش بودم او رو با صیغه افعل از عبدم تقاضا کردم. المنشأ به صیغه مفهومش هم مفهوم طلبه. طلب چیه؟ همین منشأ به صیغه است. یعنی همین مفهوم منشأ به صیغه مفهومش مفهوم طلبه، با هم دیگه یکی هستن. یه مطلبی هم که بعد امروز تذکر بدیم تا اینکه نتیجه بگیریم اینه، ما یه قیاسی داریم به نام قیاس مساوات که اگر این قیاس نتیجه بده، نتیجهشو میان صغرا قرار میدن و یه کبرایی بهش دمیمه میکنن، یه نتیجه میگیرن. یه مثال بزنیم: الف مساوی لب، ب مساوی لجیم. نتیجهش چیه؟ الف مساوی لجیم. چرا؟ برای اینکه الف مساوی بس، به هم که مساوی جیمه، مساوی مساوی مساوی. پس اگر الف مساوی با ب شد و ب هم مساوی با جیم شد، نتیجهش اینه که الف مساوی با جیمه. او وقت این نتیجه این قیاس مساوات رو ما میام صغرای یک قیاسی قرار میدیم. این صغرا و کبراش هم بنویسید، چون اون موقع که بیان میکنم تو نوشتتون نگاه بکنین خیلی مؤثره. عنایت بکنین صغرا رو اینجوری بنویسید: المنشأ به صيغه ارادتون، المنشأ به صيغه ارادتون، والارادته هو علم الله تعالی بالصلاح. صغرا و کبرا رو دوباره عرض میکنم، چون تو عبارت صغرا و کبرا نیست، تو عبارت نتیجه هست. صغرا رو کبرا رو بنویسین که وقتی اون حد وسطاشو بندازین، اون نتیجه‌ای که تو کتاب هست تطبیق میکنه. صغرا رو دوباره بنویسین: المنشأ به صیغه ارادتون، این صغرا، ول ارادته، اراده میشه حد وسط، اونی که مکرره در اونجا محموله، در اینجا موضوع بهش میگن حد وسط. ول ارادته هو علم الله تعالی به صلاح. اون المنشأ به صیغه میشه اصغر، اون علم به اصطلاح میشه اکبر، این اراده هم که میشه حد وسط. این حد وسط ها رو بندازید، نتیجه اون میشه. بعد این وسط یه کلمه یادم افتادی که رفقا رو دیدم دیرو، اشتباهی شده، من دیرو گفتم آقای آشمند حسین تهرانی رو دیدم، اون وقتم لمعه میخوندم، بعضی از رفقا خیال کردن من گفتم آشمند حسین اصفهانی رو دیدم و درسش میرفتم. من که آشمند حسین اصفهانی گفتم، گفتم آشمند حسین تهرانی. بعد یه دفعه خیال کردم ما گفتیم اصفهانی، و بعدم خیال کردن ما درس این بزرگوار، من لومم دوره کی میفهمیدم اون موقع، چه برسه درس اون بزرگان برم. قرار اینه الان یادم افتاد، آشمند حسین تهرانی رو بنده دیدم، حدود 90 سالشون بود، 40-50 سال پیش دیدم ایشونو، تهران آمده بودن، ما پنجشنبه ها میرفتیم خدمتشون، ایشون اون قضیه رو نقل کردن. قرار من لومرم اون موقع دوره کی میفهمیدم، چه بگم که درس ایشون میرفتم. قرار آشمند حسین تهرانی بوده نه اصفهانی، و من درسشون هم اصلا نمیفهمیدم اگر میرفتم، فقط لمعه میخوندم سوالاتی. خیلی ایشون ما تقریبا باهاشون رفاقت پیدا کردیم، داستانهای هم از ایشون دارم که یکی دوتاش الان یادمه، علا کل حال اشتباه یه وقت نقل نشه. خیلی خوب، برگردیم به این مطلب. پس صغرا و کبرا چی نوشتیم؟ صغرا شد المنشأ به صیغه ارادتون، و اراده چیه؟ اراده تشریعیه. ول ارادته هو علم الله، اراده تشریعی است دیگه. ول ارادته هو علم الله به صلاح. اینو داشته باشید تا الان این قضیه رو عرض بکنید. عنایت بفرمایید، ما میگیم المنشأ به صیغه طلبون، منشأ به صیغه کدوم؟ همین افعل. یعنی این افعلی که الان من گفتم این منشأ به صیغه است، یعنی اون خواسته درونیمو با این صیغه افعل من انشاء کردم. پس المنشأ به صیغه همون طلبه، طلب مفهومش با منشأ به صیغه یکیه. خب پس المنشأ به صیغه طلبم، طلبم که رو مبنای ما چیه؟ خب اراده، چون طلب با اراده بنا شد متحد باشه، این هم دیگه باشه. المنشأ به صیغه هو طلب، طلب هم چیه؟ اراده. قیاس مساوات، مساوی مساوی مساوی، یعنی منشأ به صیغه که مساوی با طلبه، طلبم که مساویه با اراده است، نتیجه چی میشه؟ المنشأ به صیغه هو الاراده. ببینید سقراطونو، علت اینکه این سقرا رو گفتیم برای این شد، یعنی چون ما قیاس مساوات رو معتبر میدونیم، نتیجه المنشأ به صیغه طلبون و طلبم که همون اراده است، با قیاس مساوات مساوی مساوی مساوی، یعنی منشأ به صیغه مساوی با طلبه که طلب مساوی با اراده است، نتیجه چی میشه؟ المنشأ به صیغه ارادتون. پس معلوم شد اون سقرایی که نوشتین از کجا اومد؟ این سقرا نتیجه قیاس مساواته. المنشأ به صیغه طلبون، اما چون که ما عدلیه هستیم طلب رو هم مساوی با اراده میدانیم، یه قیاس مساوات اینجا درست میشه، المنشأ به صیغه ارادتون. خب این نتیجه این قیاس مساوات رو سقرا قرار بدیم. حالا که سقرا قرار دادیم، بیام تو کبرا. اراده تکوین، اراده تشریعی رو چی معنا کردیم؟ ال ارادت و هول علم و بسلا. حد وسطاشو بندازیم، حد وسطاش کدوم؟ اراده. چی میشه؟ المنشأ به صیغه علم. این میشه دیگه، از کدوم حالی که نوشتید بهتر رو نوشته نگاه کنید، خوب روشن میشه. المنشأ به صیغه ارادتون، این نتیجه اون قیاس مساواتمون. در کبرا هم میگیم الارادتو هو علم الله به صلاح، نتیجتا اراده ها رو بندازیم که حد وسطه. المنشأ به صیغه هو علم الله تعالی به صلاح، و حالی که این درست نی، هیچ وقت انشا به امور واقعی تعلق نمیگیره، علم از امور حقیقیه، از امور متأصله است، یعنی اصالت داره، وجود خارجی داره. چیزی که وجود خارجی داره متعلق انشا واقع نمیشه. انشا به چی تعلق میگیره؟ به امور اعتباریه. ما الان یه زن و مردی در خارج داریم، این خانم گفته زوج تو، این آقام گفته قبل تو، من انتزاع زوجیت میکنم، انشاء زوجیت میکنم برای این دوتا. ببینی زوجیت وجود خارجی نداره، امر اعتباریه. ما فقط یه زن و مرد داریم که دو کلمه با هم حرف زدن، بعد از این دو کلمه من انشاء زوجیت میکنم. همیشه انشاء به چی تعلق میگیره؟ به امور اعتباریه، به امور غیر متأصله، اموری که اصالت نداره. اما امور حقیقیه واقعیه، اموری که دارای اصالت داره، انشاء بهش تعلق نمیگیره. و حال اون که این سقر و کبرا چی میشه؟ المنشأ به صیغه هو علم الله تعالی به صلاح، انشاء تعلق گرفته به علم، و این غلطه. این رو مبنای ما این اشکال پیش میاد، رو مبنای ما که طلب رو با اراده مساوی میدونیم، متحد میدونیم، و الا رو قول اشعری که طلب رو متحد نمیدونه اصلا نوبت به قیاس مساوات نمیرسه. تا سقرا قرارش بده، تا نوبت به کبرا برسه. ببینید آقا، ما میگفتیم المنشأ به صیغه طلبون، و عقیدمون این بود که از طلب هو اراده، قهرن با قیاس مساوات میشد المنشأ به صیغه اراده. ولی اشعری که قبول نداره که طلب با اراده یکیه، پس بنابراین اون نمیتونه بگه از طلب و اراده، چون که طلب رو نمیتونه بگه، قهرن قیاس مساوات درست نمیشه. قیاس مساوات که درست نشد سقرا نداریم، وقتی سقرا نداریم نوبت به کبرا نمیرسه. معلوم شد چرا اشکال به ما وارده؟ چون که ما طلب و اراده رو مساوی میدونیم، چون مساوی میدونیم اون وقت قیاس مساوات میاد المنشأ به صیغه طلبون رو میکنه المنشأ به صیغه ارادتون. ولی آقای اشعری که اصلا قبول نداره طلب و اراده یکیه، اینا رو دو چیز متغایر میدونه، اون فقط میگه المنشأ به صیغه طلبون، دیگه نمیگه از طلب و هو الاراده. تا ما یه قیاس مساوات درست کنیم، تا نتیجهش بشه المنشأ به صیغه هو اراده، اون اصلا نوبت نمیرسه که قیاس مساوات درست بشه، تا نتیجهش صغرا باشه، تا برسه به کبرا، تا اون نتیجه باطل بگیریم. اما رو قول ما چرا؟ المنشأ به صیغه هو طلب. عقیده امام اینست که طلب همون اراده است، یعنی المنشأ به صیغه هو اراده شد صغرا تو. حالا که صغرا درست شد، نوبت به کبرا را میرسه. الارادت هو علم الله بالصلاح. اون وقت نتیجه چی میشه؟ حد وسط ها رو که بندازین میشه المنشأ بالصیغه هو علم الله تعالی بالصلاح. و این غلطه، برای اینکه انشا هیچ وقت به امور ذاتیه علوم علم چه رسد به علم خدا. علم های معمولی هم که امر واقعیه و اصالت داره، اینا متعلق انشا واقع نمیشه، چه رسد به علم خدای متعال. پس رو قول ما قیاس مساوات درست میشه، نتیجه شو صغرا قرار میدیم، بعدم یه کبرا قرار میدیم، بعدم به این بنبست میخوریم. این اشکال مجبوریم ما برای این اشکال چاره ای بکنیم. حالا عنایت بفرمایید. وهمون و دفعون لعلک تقول، شاید شما اینجور به ذهنت بیا که وقتی ازا کانت الارادت و تشریعیه، تیروز معنا کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم اراده تشریعیه من الله تعالی اینو علمهی به صلاح الفعل. امروز صلاح گفتن مطابق اصطلاح، این صلاح فعل مال واجبات با صلاح ترک در محرمات. در واجبات خدا میدانه علم به صلاح این فعل نماز خوندن داره، در محرمات علم به صلاح داره در ترک که باید اون ترک بشه. پس رو مبنای ما که پیروز معنا کردیم اراده رو، آمدیم گفتیم اراده تشریعیه عبارت است از علم الهی به صلاح فعل. رو این مبنایی که پیروز گفتیم، اون مبنا رو هم بدارید کنارش که ما معتزله و عدلیه هستیم، طلب رو هم همون اراده میدونیم. این دوتا مبنا لزمه، لزمه بناء علی مذهب العدلیه. ایشون به جای مذهب عدلیه میگه ان تکون عین الطلب. مذهب عدلیه چیه؟ ان تکون اراده، فاعل تکون اراده است. بنابراین که اراده عین طلب باشه، چون قبلا گفتیم گاهی میگفتیم اراده متحده با طلبه، گاهی هم میگفتیم عینه، غرض شما به جای این جمله اینه بذاری لازم بنا ان علی مذهب العدلیه. مذهب عدلیه چیه؟ اینه که اراده عین طلب. پس این عبارت رو به حساب به جای مذهب عبارت ایشون مذهب عدلیه بدونین، عبارت روشن‌تره. از اون طرف اراده رو تعریف کردیم به علم الله تعالی به صلاح، از این طرف هم عدلیه هستیم اراده رو عین طلب میدونیم. این دوتا، حالا چون این مبنا رو داریم اراده رو عین طلب میدونیم، اون وقت یک قیاس مساوات درست میکنیم. المنشأ و بالصیغه هو طلب، طلب هم که از نظر ما عین اراده است، پس المنشأ و بالصیغه هو اراده. خب کبراش چیه؟ کبراش هم اینه که الان گفیشون الطلب الارادتو هو علم الله بالصلاح. نتیجه چی میشه؟ این میشه، عنایت کنین، نتیجه است لازمه کون المنشأ بالصیغه فل خطابات الالهیه هو العلم بالصلاح. این نتیجه است. صغرا رو کبرا رو تو عبارت در بیارین، این صریحا تصریح به نتیجه است. یعنی صغرا و کبرا رو شما با اون قیاس مساوات صغرا رو درست کن، اراده هم که گفتیم علم به صلاح، اونم کبراش درست کن. غرض اینه توجه داشته باشید، لازم این نتیجه، یعنی رو مذهب عدلیه این نتیجه لازم میاد. کدوم نتیجه؟ که المنشأ بالصیغه در خطابات الهیه، حالا خطابات الهیه یه وقت واجباته که میشه صلاح در فعل، چون بالا گفت صلاح در فعل، حالا میخواد تعمیمش بده خطابات الهیه. حالا خطابات الهیه اگه واجبات علم الله هست به صلاح در فعل، اگر محرمات علم الله هست به صلاح در ترک. این عبارت خیلی بهتره، برای اینکه گاهی صلاح یعنی خدا علم داره به صلاح این فعل، گاهی علم داره به صلاح ترک. ایشون میفرماد لازمه رو قول عدلیه لازم میاد که منشأ بالصیغه در خطابات الهیه هو العلم باشه و هو به مکان من البطلان، و این در نهایت بطلانه. اما خب ببینید رو مذهب اشعری اشکال پیش نمیاد. چرا؟ چون اون طلب رو عین اراده نمیدونه. اگر ما گفتیم المنشأ بالصیغه طلب، اون دیگه نمیگه از طلب هو اراده. تا قیاس مساوات درست بشه، تا نتیجهش بشه المنشأ و بالصیغه هو اراده، این رو مبنای ماست. ما چون طلب رو عین اراده میدونیم، رو اون قیاس مساوات صغرا نتیجه میگیریم المنشأ و بالصیغه هو اراده. اون وقت این نتیجه قیاس مساوات رو میایم صغرا قرار میدیم، المنشأ و بالصیغه هو اراده، از این برم کبرا الاراده هو علم الله تعالی بالصلاح. نتیجه چی میشه؟ همین همین که ایشون فرمودن نتیجهش این حد وسط ها رو بندازین که اون اراده ها باشه المنشأ میشه اصغر، اون علم هم میشه اکبر، حد وسط ها که بیفته معناش اینه که منشأ به صیغه اون علم خدای خدای متعال و هو به مکان من البطلان. ایشون میفرماد این اشکال حرف باطلی هم هست. چرا؟ برای اینکه انشاء به علم تعلق نمیگیره، نه به علم، یعنی به امور حقیقیه. انشاء همیشه به چی تعلق میگیره؟ به امور اعتباریه، امور غیر متأصله، یعنی امور چیه؟ اصالت نداره، امر اعتباریه، مثل زوجیت. ما زوجیت رو الان انشاء کردیم، پس بنابراین انشاء همیشه به امور اعتباریه تعلق میگیره و چون علم از امور حقیقیه است، از امور خارجیه متأصله است، المنشأ به صیغه هو العلم باطله. این سر بطلانش. حالا ایشون میگه لکن نک غفلت. بله، شما الان روی این مبنا که پیش رفتی الان اشکال به ما وارده که ما منتهی شدیم به یه همچین نتیجه، ولی غفلت، از این غفلت کردی. اراده کبرا رو میخواد خدشه کنه. در کبرا که شما گفتی الاراده هو علم الله به صلاح، اینا مفهومن با هم مغایرن و وقتی مفهومن مغایرن شما نمیتونی یکی حمله بر دیگری بکنی، باید اینجا مصداقاً اینا متحدن. الاراده هو العلم الله به صلاح، اینها مصداقاً یکیان. اراده همون علم به صلاحه، علم به صلاح هم همون اراده است، ولی مفهومش دوتاست و چون مفهوم دوتاست شما نمیتوانی این کبرا رو تشکیل بدی. برخلاف صغرا المنشأ به صیغه، بله طلب بود، یعنی مفهومش یکی بود. صغراتون درسته. خلاصه ببینید آقا، رو قول اشعری اصلا صغرایی نیست تا این نتیجه ها رو بده. رو قول ما ایشون میگه بله صغرا درسته، رو اون مبنایی که ما داریم صغرامون درسته، المنشأ به صیغه هو الاراده، ولی کبرا خرابه. چرا؟ برای اینکه اراده مفهومن با اون علم الله مغایره. اراده یه مفهومی داره، علم الله به صلاح یه مفهومی داره، ولو مصداقاً خارجاً متحده. همونی که اراده کرده همونم علم داره، چون مفهومن دوتاست این کبرا غلطه. وقتی کبرا غلط شد نوبت به اون نتیجه نمیرسه. عنایت بفرمایید. بله یه همچی اشکالی ها، ولی غافل شدی از این مطلب که اراده مع العلم متحد است. اراده کبرا رو داری میگه با کبرامون چی بود؟ الاراده که اراده تشریعه بود هو علم الله تعالی. ایشون میگه کبرا خدشه داره، یعنی شما کبراتون باطله. اتحاد اراده مع العلم به صلاح این اتحاد خارجیه، نه اتحاد مفهومی. چون اتحادش مفهومی نی، حملش حمل درستی نی. نتیجتا وقتی حملش درست نبود کبرا میشه باطل. و قد عرفت که ان المنشأ به صیغه. بله بله، این شبه اینجا هستش دیگه، صحیح میفرمین. و قد عرفت اون روزی که سیغه انشائیه رو خوندیم، ان المنشأ لیس الا المفهوم. المفهوم الفلامش عوض از مضاف الیه، یعنی مفهوم طلب. منشأ هم یعنی منشأ به صیغه، الفلام اینا عوض از مضاف الیه. منشأ به صیغه مفهومش همون مفهوم طلبه، نه طلب خارجی. یعنی صغرا درسته، برای این که مفهومن منشأ صیغه، منشأ به صیغه مفهومن همون مفهومش مفهوم طلبه، اما اون طرف چی؟ اونا مفهومش متحد نی. یعنی صغرا درسته، چون مفهومه منشأ به صیغه با طلب متحده، صغرا درسته، اما در کبرا نه. در کبرا اتحاد اراده و اون علم نیست و اینم تعجب نداره. ولا غربه، یعنی لا تعجبه. من تو تمام این کتابای علمی یادم میاد فقط دو جا این کلمه استعمال شده، یکی تو سویتیه، یادم هم به چه مناسبتی یه مطلبی رو میگیم لا غربه، یعنی لا تعجبه. یکم اینجاست، این عیبی نداره که در صغرا موضوع محمولمون متحد باشه مفهومن. تعجبی نداره که اراده و علم عیناً متحد باشه و خارجن، یعنی لا مفهومن. مفهومن اتحاد نداره، چون مفهومن اتحاد نداره پس کبراش غلطه و چون کبرا غلطه نوبت به اون نتیجه نمیرسه. بلکه لا محیسنه، بلکه چاره ای نیست که بگیم متحدن خارجن. یعنی اراده و علم، اینا هر دو از صفات ذات پروردگاره. هم اراده و هم علم اینا از صفات ذات پروردگاره، نمیشه با هم متحد نباشن. مصداقن اینا متحدن، ولی چون مفهومن متغایرن لذا حملشون درست نی، بلکه لا محیسن هست در تمام صفات خدای متعال. چرا لا محیسنه؟ یعنی باید بگیم اراده، علم، قدرت، تمام این صفات الهی، تمام اینها همینطورن، مصداقن یک مصداق خارجی دارن. همون خدایی که عالمه، همون اون قادره، همون او سبحانه، همون او رازقه، همون او غافره، متحد است اینها. بلکه تمام صفات الهی اینطوره، لرجوع صفات الی ذاته المقدسه، برای اینکه تمام صفات الهی برمیگرده به ذاتش. یعنی میخواد اراده باشه، میخواد علم باشه، میخواد قدرت باشه، تمام صفات الهی به ذات برمیگرده و مصداقاً میشن متحد. ولی مفهوم این صفات همه از همدیگه متغایره، مفاهیم مختلفه داره و حملش درست نی. قال امیر المومنین سلام الله علیه در همون خطبه اول نهج البلاغه، یه 10-15 خط از اول خطبه رها کنی، حضرت میرسن به اینجا، اول الدین، اینی بنویسی این دو سه کلمه جلوشه، ایشون نگفتن اول الدین معرفته و کمال و معرفته از تصدیق و به و کمال و تصدیق و به توحید و بعدش و کمال و توحیده. عنایت کردین؟ اون سه جمله رو دوباره میگم که اونا اول، این آخره. اول الدین معرفته و کمال و معرفته از تصدیق و به و کمال و تصدیق و به توحید و کمال و توحیده الاخلاص له، که شما توحیدت کامل میشه اون موقع که اخلاص داشته باشی در مقابل پروردگار، و کی اخلاصت کامل میشه اون موقع که نفی صفات بکنی انه تعالی، نفی صفات زائده. یعنی اون موقع شما اخلاصت کامله که صفات زائده رو از خدا نفی کنی. عنایت بکنی آقا زیدون عالم غیر الله عالمونه، زیدون عالم یعنی زیدون له العلم، 40-50 سال علم نداشته، سواد نداشته، حالا علم پیدا کرده. پس زیدون عالمون یعنی زیدون له العلم، ببینی صفت زائده است. اما الله زیدون قادرون یعنی زیدون له القدره، ولی الله که اینجوری نیست، الله له العلم، الله له القدره، بلکه الله علم کله تو قدرتون کلو. اینو تقریبا تعبیر روایاته. ببینی صفات زیادی رو ازش سلب بکن، یعنی نیا بگو خدا له العلم، یعنی علم که صفت زیادی باشه، نه، العلم کلو یعنی خدای متعال کلهو علمه، کلهو قدرته. پس نتیجه چی میخواد ایشون بگیره؟ میخواد بگه علم و اراده و همه صفاتی که در خدای متعال هست تمام اینا صفات ذاته. اگر اجازه بدین 4-5 دقیقه وقت داریم، این بله دیگه، صفات رو نفی بکن یعنی صفات زائده رو نفی بکن، یعنی نیا بگو خدای متعال لهو علم، این صفات زائده رو نفی بکن، بگو علم کل، قدرتون کل. 3-4 روز قبل یه اشاره کردم، یک نزاعی است، یعنی آقایون محدثین و آقایون متکلمین در چند تا مسئله با هم اختلاف دارن. یادم امروز من اون کلمه که شیخ در رسائل میگه لم یحزرنی شرح و تحذیر، اما اولای رسائله، من به مناسبت این لم یحزرنی شرح و تحذیر 3-4 تا مسئله اونجا از خارج گفتم که 3-4 تا مسئله است بین متکلمی و محدثین اختلافه. یکیش همین قضیه اراده و علمه، یعنی اراده که آیا اراده از صفات فعله یا از صفات ذاته. آقای خواجه طوسی رحمت الله علیه در شرح تجرید المقصد و سالس پیدا بکنی، ایشون میگه لیست الاراده بزائده، اراده زائده بر ذات، یعنی این علمه. چطور علم زائده بر ذات میست؟ این ذاته. ارادم لیست به زائده، یعنی اونم زائده بر ذات نی. چرا؟ و الا لزمت تسلسل، پس آقایون متکلمی عقیدهشون اینه که اراده عین علمه، همونطوری که علم از صفات ذاته، اراده هم از صفات ذاته. اما محدثین میگن نه، جلد اول اصول کافی رو ببینی، جلد اول اصول کافی همون اوائل کتاب و توحید رو پیدا بکنین، اونجا به خدمت شما هفت روایت نقل میکنه. باب و ان الاراده من صفات الفعل. من قبل از انقلاب تو ذهنمه این مطلب رو برای اولین بار تو اصول کافی دیدم، خیلی خوشم آمد. من حافظم خیلی ضعیفه، حرفای یه هفته پیشم یادم نیست، چه برسه حرفای 27 سال پیش، ولی انقدر این حرف ایشون دلنشین بود برای من که من این به ذهنم مونده، بدون اینکه نگاه بکنم یادمه. ایشون میگه ما از کجا بفهمیم؟ خب این نظاره چیکارش باید بکنیم؟ اون میگه این از صفات ذاته، اون میگه از صفات فعله. ما چه آدرسی داریم؟ از کجا میتونیم تطبیق بدیم، یعنی تشخیص بدیم که این صفت ذاته و این صفت فعله؟ ایشون یه آدرس خیلی خوبی میده. ایشون میفرماد که اون صفاتی که هم خودشو هم نقیزشو بتونی به خدا نسبت بدی اون صفت فعله، اما صفاتی که فقط خودشو میتونی به خدا نسبت بدی نه نقیزشو، اونا از صفات ذاته. مثلا یکی دوتشو بشمارین، بعد رضا، رضا از اون صفاتی است که هم خودشو به خدا نسبت میدیم و هم نقیزشو. رضی الله عنهم نسبت لا یرضا عنک الیهود، یعنی لا یرضا لکم ال... بله آیه دیگه است، ولا یرضا کن ولا یرضا للعباد للا یرزل کفر للعباد، همچی آیه الان تو ذهنم هم نیست، میگم مراجعه نکردم. خب ببینی رضی الله عنه ولا یرزا لعباده الکفر، ولا آیه یادم اومد، ولا یرزا، اونجا گفتیم رضیه، اینجا میگیم لا یرزا. این آدرس بر این که رضا از صفات فعله. ان الله یرزا لرضا فاطمه سلام الله علیها و یغضب لغضب فاطمه. ببینی هم رضا هم زدش، هر دو رو به خدا نسبت دادیم. به اینا میگن صفات چی؟ صفات فعل، یعنی هم خودشو هم زقیزشو. یا آیه دیگه هم یادم افتاد، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. یحب، ان الله لا یحب کل مختال فخور. ببینین یحب و لا یحب، پس محبت، رضا، سخط، غضب، اینا رو میگن صفات فعل، برای این که هم خودشو و هم نقیزشو میشه به پروردگار اسناد بدیم. اما علم و قدرت نه. شما تو قرآن هر چی نگاه میکنی، ان الله علیم به کل شی، ان الله قدیر علی کل شی، اما ان الله لا یقدر ما نداریم. پس علم و قدرت شد از صفات ذات، برای این که فقط خودشو میشه به خدا اسناد داد نه نقیزشو. اما اون محبت و رضا و سخط اونا از صفات فعل، برای این که هم خودش و هم نقیزش. حالا اراده رو چیکار کنیم؟ آدرس معلوم شد، اراده رو چیکار کنیم؟ اراده رو ملحقش بکنیم به علم و قدرت، بگیم از صفات ذاته، نمیشه نقیزشو نسبت بدیم یا عدو. آیه قرآن براتون میخونیم که هم خود اراده و هم نقیز اراده رو به خدا. کدوم آیه؟ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. بهترین شاهده، یعنی ایشون با این شاهدی که آورده رو اون آدرسی که اول دادیم که صفات فعل اونیست که هم خودش و هم نقیزشو بدیم اسناد بدیم، ولی اگر ذات باشه نقیزشو نمیشه اسناد بدیم. ان الله، یعنی یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خلاصه مطلب آقا این اشاره به اون نزاعه. ایشون در اینجا تابع آقایون متکلمی و فلاسفه شده که اینا میگن اراده، و خلاصه اراده رو از صفات ذات میدونن، این علم و قدرت. ایشون هم از همونها تبعیت کرد رو همون محظوری که خواجه طوسی فرموده لازم میاد تسلسل، ولی طبق هفت روایت با این بیانی که مرحوم کلیگ میکردن اراده میشه از صفات فعل. انشالله شنبه. بله دیگه، بله دیگه، بله، قصد کردیم بعد دیگه همه فرده برای این که حساب از صفات ذات باشه. یعنی ایشون میفرماد که اگر که ما بگیم کبرا درو، یعنی اگه مفهوما متحد بودن اینا، آخه در صغرا مفهوما متحده، بله، ولی ایشون میگه فایده نداره. بله همینه، بله اشکالش همینه. ایشون میگه در اولی، بله حق با شما، بله ایشون در اولی میگه مفهوم متحده، المنشأ و بسیقه مفهومش همون طلبه، طلب هم مفهومش همونه. این هم بعد همون جور باشه و نیست؟ بله بله هست. در واقع هر طور اسم من بله بله بله.